بسم الله الرحمن الرحیم. 185 جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 351 استاد جوادی آملی 17-12-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهات مسئله اراده این بود که اگر خدای سبحان دارای اراده باشد، با این اراده فعل واجب خواهد شد و چون این اراده عین ذات است، پس فعل نسبت به ذات ضروری و تحقق خواهد بود. اگر فعل نسبت به ذات ضروری و تحقق شد، ذات می شود موجب، زیرا هر ذاتی که فعل نسبت به او ضروری و الوقوع باشد، اون موجب است در برابر مختار که فعل نسبت به ذات او ضروری و تحقق نیست. مختار اون فاعلی است که فعل را وقتی به ذات او بسنجیم ضرورت تحقق ندارد، و اگر به وسیله دوایی خارجیه و مانند آن فعل را انتخاب کرد، بعداً اون فعل ضروری و تحقق می شود. پس موجب آن است که فعل نسبت به ذات فاعل ضروری و تحقق باشد و مختار آن است که فعل نسبت به ذات فاعل ضروری و تحقق نباشد. چون با اراده فعل ضروری و تحقق می شود و این اراده را شما عین ذات می دانید، پس خود ذات وحده او برای ضرورت تحقق فعل کافی است. پس فعل واجب نسبت به ذات واجب ضروری و تحقق است و هر ذاتی که فعل او نسبت به او ضروری و تحقق باشد او موجب است، پس الله موجب است و مختار نیست. و اگر مختار و مرید را بر الله سبحانه و تعالی اطلاق کردید، مجرد تسمیه لفظ است. مرحوم آخون از این طبق اصول گذشته با بیانات و گوناگون جواب میدن. میفرماین به این که ما ذات خدای سبحان را عین اراده ازلی میدانیم و اراده ازلی که همون علم به نظام اصله هست، عین ذات است و نسبت فعل به این ذات میشود ضروری. چون این ذات عین اراده است، پس نسبت این فعل به این اراده میشود ضروری. اگر نسبت فعل به خود اراده شد ضروری، چگونه این اراده موجب می شود؟ چگونه این اختیار موجب می شود؟ این ذات عین الارادت و الاختیار است، ذات عین القدرت است. اگر فعلی نسبت به قدرت کامل ضروری و تحقق شد، اون قدرت می شود ایجاب، اون اراده می شود موجب. این کمال اراده است که به تنهایی باعث ضرورت تحقق مراد باشد، که نیازی به علل و عوامل بیرونی نداشته باشد. این یک مطلب. مطلب دوم این که اون قیاسی که تشکیل دادید یک مغالطه خفیه در او مندرج است، زیرا گفتید فعل نسبت به ذات واجب ضروری و تحقق است و هر ذاتی که فعل نسبت به او ضروری و تحقق باشد او موجب است، پس الله موجب است. این کبرا به کلیتها باطل است، بلکه باید کبرا را اینچنین تصحیح کرد. هر ذاتی که فعل او نسبت به او ضروری و تحقق باشد، یعنی یجب و علیه باشد، اون فاعل می شود موجب، نه یجب و عنه تا اون بشه موجب. حد وسط در حقیقت تکرار نشده است، زیرا در صغرا ضرورتی که اثبات می شود، وجوبی که اثبات می شود، وجوب ان هست، در کبرا وجوبی که مطرح است وجوب علی هست. این مغالطه از یک نظر بازگشتش به عدم تکرر حد وسط است، زیرا در صغرا میگویید ذات واجب طوری است که فعل یجب ان یستر عنه، در کبرا باید بگوییم کل فاعل که یجب علیه ان یفعل فهو موجب. پس حد وسط در حقیقت در صغرا و کبرا یکسان نیست. در صغرا میگوییم الله تعالی یجب ان یستر عنه الفعل، در کبرا میگوییم کل فاعل یجب علیه ان یفعل فهو موجب. در صغرا یجب ان هست، در کبرا یجب علی. این عدم تکرر حد وسط باعث عقیم موندن این قیاس است و منشأ این مغالطه هم عدم تکرر حد وسط است که اینها بحثش قبلا گذشت. اونگاه می‌فرمایند به این که اگر هم ما تنزل کنیم بگوییم هر فاعلی که نسبت فعل به ذات او ضروری باشد اون فاعل موجب است، در اینجا نسبت فعل به ذات واجب ضروری نیست. اگر فعل بخواهد ضروری و تحقق از فاعل باشد و فاعل به ضروره مصدر فعل باشد، مقام ذات فاعل نیست، مقام اسماء حسنای فاعل است. این جواب را بر اساس عرفان تبیین می کنند نه بر اساس حکمت معروف. اون سخن را بر اساس حکمت تبیین کردن، زیرا این تعبیر ظریف یجب ان و یجب علی در سخنان مرحوم بوعلی هست و این بیان را هم صدرالمتعلین از اون بزرگ حکیم نقل می کند. و اما این جواب سوم را از عرفا و بر مبنای عرفا ذکر می کنند و خلاصه اون جواب آن است که شما گفتید هر فاعلی که فعل نسبت به ذات او ضروری و تحقق باشد او موجب است و الله تعالی هم فعل نسبت به ذات او ضروری و تحقق است پس او موجب است. میگوییم این چنین نیست. مقام ذات مقام اسماء حسنا نیست، فوق اسماء حسنا است. در مقام ذات هیچ یکی از این اسماء و حسنا راه نداره. وقتی نسبت به مقام ذات هیچ یکی از این اسماء و حسنا راه نداشت، مظاهر اسماء و حسنا هم راه نداره. فعل را نمی شود نسبت به مقام ذات سنجید، نه فعل نسبت به مقام ذات ضروری و تحقق است، نه فعل نسبت به مقام ذات ممتنع و تحقق است، نه فعل نسبت به مقام ذات ممکن و تحقق، زیرا مقام ذات را اونچنون باید رفیع دانست که هیچ یکی از این نسب و اسما را بدون جا راه نیست. نمی شود فعل را به ذات سنجید و ذات را به عنوان مبدع و مصدر دانست و این صدور و استعار را ضروری یا امکان پنداشت. مقام ذات جای ملاحظه نسبت کثرت نیست، چیزی را به مقام ذات نسبت نمی دهند. در اونجا فیاضیت و خالقیت و امثال ذلک راه ندارد. مقام ذات مقام هویت مطلقه است که فوق اسماء حسنا است و فوق صفات اولیا است. اگر مقام ذات مقامی است که اسماء حسنا را بدون مقام راه نیست و اگر فعل از مبدعون صادر می شود، از فیاضون صادر می شود، به مبدعیت و فیاضیت و امثال ذلک از اسماء حسنا است و این اسماء حسنا در مقام واحدیت نه در مقام احدیت فضلاً از هویت مطلقه که مقام نیست، لا اسم له است و لا رسم له و نمی شود از او به مقام تعبیر کرد یا با اسم و رسم یاد نمود، قهرن فعل را به اون مقام نسبت نمی دن. وقتی نسبت داده نشد ضرورت تحقق هم ندارد. وقتی ضرورت تحقق نداشت صحیح نیست که ما بگوییم فعل نسبت به ذات واجب ضروری و تحقق است، بلکه صحیح هست ما بگوییم فعل نسبت به ذات واجب ضرورتی ندارد، نه از باب عدم و ملکه باشد که حالا اگر ضرورت ندارد یعنی امکان دارد، نه از باب سالبه به انتباه موضوع، برای اینکه در اونجا نسبت نیست، فعل در اونجا راه ندارد، مقام فاعلیت در اونجا نیست یا مظهریت برای اسماء و حسنا در اونجا نیست، زیرا خود اسماء و حسنا در مقام واحدیتن فضلا از مظاهر اسماء و حسنا. بنابراین اگر هم ما تنزل کنیم و بگوییم فعل اگر نسبت به ذات فاعل ضروری و تحقق بود اون می شود موجب، در اینجا فعل نسبت به ذات واجب ضروری و تحقق نیست، نه در مرحله واحدیت وقتی خدای سبحان به این اسماء و حسنا متصف است، یعنی دید عارف این چنین است، نه اینکه در اونجا فرق بین واحدیت و احدیت باشد جدای از هم، بلکه در اونجا این حقیقت یکیست. اگر چهره بطون او را عارف ببیند یا در چهره بطونش غرق بشود اون باطن را احدیت می نامند، و اگر در چهره ظهور او بنگرد اون چهره ظهور را واحدیت می نامند. واحدیت و احدیت دو چهره از یک حقیقت است، منتها اون چهره باطن را احدیت که تمام اسماء و حسنا در اونجا مستهلکند و اون چهره ظهور را واحدیت که تمام اسماء و حسنا در اونجا هر کدام به حالهی و حیالهی ظهور دارند. اگر چنونچه خدای سبحان در مقام ذات همه اسماء و حسنا را مستهلک کرده است و اونجا سخن از فیاضون و مبدعون و سببون و علتون و دیگر اسماء و حسنا نیست، پس سخن از مریدون و امثال زارک نخواهد بود. چون سخن از مرید و مختار و قدیر نخواهد بود، سخن از مبدعیت و خالقیت هم نخواهد بود. پس فعل نسبت به اون مقام ضروری و تحقق نیست. پس صحیح است که ما بگوییم فعل واجب نسبت به مقام اسماء و حسنا گرچه ضروری و تحقق است، در مقامی که اراده کرده است فعل ضروری می شود، اما در مقام ذات که اراده و دیگر اسماء حسنا را راه نیست فعل ضروری و تحقق نیست، پس ایجاب هم در اونجا نیست. پس الله موجب نخواهد بود مگر اینکه فعلی را با وصفی از اسماء حسنای او بسنجیم، اونگاه که الله به اون اسماء حسنا نظیر مختارون و مریدون متصف شد فعل می شود ضروری. و شما از این ابا ندارید که فعل نسبت به ذات فاعل ضرورت نداشته باشد و نسبت به فاعل در حالی که اراده کرد ضرورت داشته باشد. اگر فاعل اراده کرده است اون وجوب به اختیار لا ینافل اختیار، این را شما هم باید بپذیرید و یا میپذیرید که اگر فعل نسبت به فاعل در صورت انضمام اختیار و اراده ضروری شد اون فاعل مختار است، موجب نیست. فاعلی را موجب می دانید که فعل نسبت به ذات فاعل ضروری باشد. اینجا هم که روشن شد فعل نسبت به ذات واجب ضروری نیست، زیرا در مقام ذات همه اسماء حسنا مستهلکن، اونجا جا برای مریدون و امثال ذالک نیست، قهرن جا برای خالقون و رازقون و امثال ذالک نخواهد بود. نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که موجب دو اصطلاح دارد. یک موجب به این معنا که مقهور فائق است و مقهور علت قاهره بالا، یک موجب به این معنا است که فعل نسبت به ذات فاعل ضروری است و انفکاک محال است. این دو اصطلاح را مرحوم صاحب شوارع قدس الله و نفسه و زکیه در شوارع شرح تجرید معلوم علامه ذکر کرده است. با توجه به این دو اصطلاح، اونچه که در کلمات مرحوم خواجه نصیر طوسی است در تجرید، در نقد المحصل و در دیگر رساله ها که می فرماید متکلمین حکم الله را مختار می دانند و حکما خدای سبحان را موجب می دانند، این موجب به اون معناست که فعل از ذات فاعل جدا نخواهد شد، زیرا فاعل دائم الفیض علی البریه است و فیض و من او قدیم و دائمی است و زوال ناپذیر و تعطیل ناپذیر. پس موجب به این معنا که فعل از فاعل حتما صادر می شود و انفکاک بین ذات و فعل نیست و انقطاعی نیست، اطلاق موجب به این معنا بر خدای سبحان محال نیست و صحیح است. اما اطلاق موجب به این معنا که ذات مقهور علت قاهره باشد نسبت به خدای سبحان محال است. اگر چون که در بعضی از کلمات محقق طوسی، نه در همه نوشته هایش، اگر در برخی از کلمات محقق طوسی آمده که حکما خدا را موجب می دانند، این به این اصطلاح است که مرحوم صاحب شوارع بیان کرده و تصریح کرده. در بحث امروز هم مرحوم صدر المتعلهین می فرماین خدای سبحان موجب نخواهد بود مگر با انضمام اراده، و اگر نسبت فعل به ذات ضروری نبود و نسبت فعل به ذات در صورت انضمام اراده و اختیار ضروری بود، اون را شما مختار می دانید و موجب نمی دانید. در باره واجب تعالی هم این چنین است. گرچه این عبارت صدر المتعلهین را به عنوان موجب هم می توان تفسیر کرد، ولی از اون سلاست و روانیش نیفتد، باید این را به اصطلاح دومی که صاحب شوارع تنبه داده است حمل کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه در اشکال آمده بود در سطر پنجم همین صفحه 351 این بود که به اذا کان کذالک کان الباری و تعالی موجبن لا مختارا از لا معنا للموجب الا ما یجب الفعل والایجاد نظرن الى ذاتهی. الله به نظر الى ذاتهی فعل ضروری است و هر فاعلی که به نظر الى ذاتهی فعل ضروری باشد اون فاعل موجب است، پس الله موجب است. از لا معنا للموجب الا ما یجب الفعل ولی ایجادو نظرن الى ذاتهی و یکون القول بکونه مریدن مجرد تسمیت و اطلاق لفظ من غیر تحقق المعنى المسمى به. از این اشکال چند جواب دادن که دو جوابش در بحث قبل گذشت. جواب سوم این است. جواب سوم مستقیما ناظر به این تعبیر است که شما گفتید هر چیزی که به نظر الی ذاتهی فعل واجب باشد و موجب است، میگوییم الله سبحانه و تعالی این چنین نیست که به نظر الی ذاتهی فعل واجب باشد، بلکه به نظر الی ذاتهی انضمام وصف اراده می شود واجب. این با توحید اهل حکمت مخالف است، زیرا حکما ذات را عین مقام اسما می دانند و صفات را عین ذات می دانند. این بر اساس عرفان است که توحیدی فوق توحید اهل حکمت دارند. میگوین مقام اسماء الحسنا، مقام واحدیت است، فوق او احدیت است که همه اسماء الحسنا در اونجا مستحلکن، و فوق مقام احدیت هویت مطلق است که از او را نمیتوان مقام یاد کرد، او لا تعین است. و اگر احیانا بر اون مرتبه و مقام اطلاق کردن، به تعبیر خود عرفا مجازن خواهد بود، چون اون هویت مطلقه مقام نیست، مرتبه نیست، لا تعین محض است. نسبت به این تعبیر دارن جواب میدهن، میفرماین و من ان ذاته تعالی و این کان امرن بسیتن هو عین و ارادته، که همه صفات کمالیه عین ذات اوست. لکن عارف دو جور درک می کند، چون مقام واحدیت هم مقام ذات است، مقام احدیت هم مقام ذات است. واحدیت و احدیت به دید عارف است، نه اینکه در خارج حقیقتاً واحدیت جدای از احدیت باشد. این تصریح خود اونهاست. میگویند عارف گاهی این چنین مشاهده میکند و گاهی اون چنان مینگرد. لکن ذاته ذاتون که یعتبر فیها روابطو و مناسباتون مع هویات الممکنات. این روابط و نسب همون روابط و نسب اشراقی خواهد بود که بحثش دیروز گذشت، نه روابط و نسب مقولی که تابع طرفین باشند. در اضافه مقولیه، وقتی هر دو طرف یا احد و طرفین تغییر پیدا کردن، اضافه هم تغییر پیدا میکنند. و در اضافه اشراقیه، چون مضاف تابع اضافه است و اضافه به مضاف الیه متکی است ولا غیر، با تبدل و تغییر مضاف اضافه فتغییر پیدا نمی کند فضلا از مضاف الیه. لکن ذاته ذاتون یعتبر فیها روابط و مناسبات مع هویات الممکنات و له به حسب معانی صفاته و اسمائه نسب و اضافاتون ما اعیان الماهیات از ثابتت فی الازل. خدای سبحان با اسماء حسنایی که دارد با ماهیت های اشیا روابط خاص دارد، لذا این ماهیات و این اشیا هر کدام مظهر اسمی از اسماء حسنای حق خواهند بود. و لهو به حسب معانی صفاتهی و اسمائهی نسبون و اضافاتون مع اعیان الماهیات ثابتت فی الازل. که این معانی اسما و صفات با اون اعیان که ثابتن، اینها یک نحو ثبوتی در علم اجمالی دارن، یک نحو ثبوتی در علم تفصیلی. و لهو به حسب معانی صفاتی و اسمائی نسبان و اضافاتون ما اعیان الماهیات ثابتت فی الازل. وجود اون معانی اسما و صفات و رابطه اون معانی با اعیان، این یک وقت فی حد علم اجمالی و عقل البسیط است به وجه، یک وقت هم در عقل مفصل است به وجه. فی حد علم الاجمالی و عقل البسیط به وجه و المفصل، یعنی عقل المفصل به وجه. این اسماء حسنا در دو مرحله وجود دارن. بساطتش در مقام احدیت است، تفصیلش در مقام واحدیت است. اما البساطت و الاجمال فبه نظر الی هویته الوجودیت التی لا ترکیب فیها اصلا به وجه من الوجود. در بحث های قبل هم در مسئله علم گذشت که بحث به ظاهر مرحوم صدر المتعلهین مقام ذات را همون مقام احدیت می دانند، ولی عرفا مقام ذات را فوق مقام احدیت می دانند. مقام احدیت را اولین تعین می دانند که این اولین تعین دو چهره دارد، چهره بطون و چهره ظهور. چهره بطونش را احدیت و چهره ظهورش را واحدیت، ولی هویت مطلقه لا تعین محض است، اوست که مقام ذات است و قابل اشاره هم نیست و عارف را هم بدون مقام راهی نیست. یحذرکم الله نفسه. گرچه سخنان مرحوم صدر المتعلهین هم همونطوری که قبلا اشاره شد قابل تطبیق و توجیه هست، ولی ظاهر سخن این بزرگ حکیم آن است که مقام ذات همون مقام احدیت است. اما البساطة والاجمال فبالنظر الى هویته الوجودیت التي لا ترکیب فیها اصلا به وجه من الوجوه لا عقلا و ذهنا. چون در بحث بساطت واجب به تبیین قاعده بسیط الحقیقه و اثبات اینکه ذات اقدس اله بسیط محض است، تقریبا 6 قسم ترکیب یاد شده که بعضی از اونها را اینجا اشاره می کنند. ترکیب خارجی مانند اشیاء طبیعیه که مرکب از ماده و صورت هست. ترکیب ذهنی که در خارج شی بسیط است و در تحلیل ذهنی مرکب است، مانند مجردات، جواهر مجرده که مرکب از جنس و فصلن و در تحلیلات ذهنی مرکبن و الا در خارج یک حقیقت بسیط بیش ندارن. و از این دقیق تر ترکیب از وجود و ماهیت است، خواه و ماهیت بسیط باشد خواه مرکب از جنس و فصل، خود اون جنس به تنهایی، خود اون فصل به تنهایی با وجود یک ترکیب را تشکیل میدن، یعنی یک واحد را تشکیل میدن. هر کدام ماهیتی هن و وجودی دارن. واجب تعالی منزه از ترکیب خارجیش به نام ماده و صورت و مبرای از ترکیب ذهنیش به نام جنس و فصل و منزه از ترکیب عقلیش به نام وجود و ماهیت، چون هستی محض است. لذا میفرماین اما البساطة والاجمال فبالنظر الى هویته الوجودیت التي لا ترکیب فیها اصلا به وجه من الوجود لا عقلا و ذهنا به حسب تحلیل العقلی ولا عینا و خارجا به حسب تعدد الخارجی. فل اول که تحلیل ذهنی باشد کل مرکب العقلیه من الجنس و الفصل، یا بالاتر از این اول ماهیت و الوجود که ترکیب از جنس و فصل ترکیب عقلی است و اجتماعی از وجود و ماهیت هم یک تحلیل عقلی است. و ثانی که به لحاظ خارج باشد کل مرکب من الماده و صورت در توابع نوعیه، او ما یجدی مجراهما در ترکیبات صنفی و اعتباری که از موضوع و عرض تشکیل می شود. شجر که از جسمیت و نامی نفس نامیه و نفس نباتی تشکیل می شود یک ماده و صورت هم. و ابیزون